أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تذكر لنا أرضاها فألهمها فجورها وتقواها. در آخر تحت شب سخن رسید به جریه وجدان در اخلاق، نظریه کسانی که مبدل افعال اخلاقی انسان را و مبدل اندیشه های اخلاقی و تصمیمات اخلاقی انسان را چیزی می دانند به نام وجدان. این نظریه نظر بیدون که از طرف یکی از بزرگترین فیلسوفان جهان ادراک شدند و به علاوه خود نظریه نظریه قابل توجهی هست و به علاوه همه اینها اگر بنا باشد نظریه دقیقا مورد توجه قرار میگیرد، نباید انسان سریع اون را نقل کند و بعد نقد کند یا تصدیق بکند و برود. از این رو با اجازه مستمعان محترم امشب یه مقداری در باره این نظریه توضیحاتی عرض می کنم و فکر می کنم چیز مستمعینمون چیزی هستن که با طرح این گونه مسائل مخالف نیستن بلکه موافقن. این نظریه اولا مبتنی در یک نظریه دیگری که خود کانت دارد و بعضی فیلسوفان دیگر جهان داشتند و دارند و اون این که این مسئله مطرح است. اول مسئله اشاره کنم در نظریه این مسئله در جهان مطرح است که آیا همه محتویات ذهن انسان، همه سرمایه های ذهنی و فکری و وجدانی انسان، آیا همه آنها معکوس از احساس و از تجارب انسان هست؟ یعنی آجا همه فکرها، اندیشه ها، احساس هایی که در ما وجود دارد و در هر انسان، آیا اینها از اول که انسان به دنیا میاد اصلا هیچ شکلی وجود ندارد و فقط انسان از راه این حواسش چشم، گوش، رابطه، ذائقه، شامه، از راه اینها هرچه به دست می آورد به دست می آورد یا یک سلسله احکام از ابتدا امراض ذهن انسان وجود دارد و هست؟ بعضی معتقدند، هم در قدیم معتقد بودند هم در جدید، که در ذهن انسان هیچ چیزی وجود ندارد که قبلا در حس او وجود نداشته است. همه مبتلایات فکری و ذهنی انسان از همین دروازه‌های هوا وارد ذهن شدن و غیر از اینها چیزی نیست. از نظر این افراد ذهن انسان حکم یک انباری رو دارد که پنج اون انبار در ابتدا خالی محض است، از پنج در، از پنج روزن یا بیشتر اگر حواس بیشتر باشد، از این درها یه اشیایی در این انبار ریخته می شود، بعد این انبار پر می شود و این انبار که پر شده است هیچ چیزی تو این انبار نیست مگر اینکه از یکی از این درها آمده. توی این انبار چیزی که از این درها وارد نشده باشد نیست. این یه نظریه است، نظریه دیگر نظریه کسانی که میگن نه، اون که در انبار ذهن انسان هست دو بخش هست، بخشی از اونها از همین درها و روزنه های هوا، چشم و گوش و سامه و لامسه و ذائقه و امثال اینها آمده است و خارجی از اینها قبلی یعنی قبل از حس، قبل از احساس در ذهن ما وجود دارد. این آقایان این نظر دوم را انتخاب کرده است و معتقد به حقایق ما قبل تجربی، این یه مقدمه که لازم بود برای شما عرض کنم. یه مطلب دیگری هم که قدمای ما هم همیشه اون حرف رو میزنند و میزنند، میگن عقل انسان دو بخش هست، بخش نظری و بخش عملی، یا ارکان عقل انسان دو بخش هست، نظری و عملی. یه قسمت از کارهای عقل انسان درک چیزها که هست، اینا میگن عقل نظری. یه قسمت رو میگن درک چیزهایی که باید بکنیم، درک بایدها، اینها رو میگن عقل نظری. کانت تمام فلسفه‌اش نقد عقل نظری و عقل عملی، که از عقل نظری چه کارها ساخته می شود و از عقل عملی چه کارهایی. او در پایان به اینجا می رسد که از عقل نظری کار زیادی ساخته می شود، عقل عملی او به همین مسئله وجدان که الان بخوای شعر بگیم به مسئله وجدان میرسن. این هم مقدمه دومه. مقدمه سوم میگوید که این وجدان یا عقل عملی یک سلسله احکام قبلی، یعنی از راه حس و تجربه به دست بشر نرسیده، جزء سرش و جزء فطرت بشر است. مثلا فرمان این که راست بگو دروغ نگو، این یک فرمانی که قبل از این که انسان تجربه درباره راست و دروغ داشته باشد و و بعد نتیجه رایتی رو ببیند و نتیجه دور رو ببیند، قبل از همه این حرفها وجدان به آدمی جراح بگو دروغ نبود. بنابراین این دستورهایی که وجدان میدهد همه دستورهای قبلی و دستورهای فطری و به تعبیر دیگر عوامل مادرزادی به حفظ و به تجربه انسان مربوط است. به همین دلیل فرمان اخلاقی به نتایج کارها کار ندارد، خودش اساس است، به نتیجه کار ندارد. مثلا ما میگیم آقا راست بگو، بعد براش استدلال میکنیم، زیرا انسان اگر راست بگوید مردم به او اعتماد میکنند، راست بگوید مردم دیگر به گمراهی نمیافتند، راست بگوید خودش شخصیت پیدا میکنه. هی نتایج راستی را ذکر میکنیم، میگیم دروغ نگو، نتایج بدی دروغ را ذکر میکنیم. میگه در وجدان اخلاقی این نتایج کاری نداره، فرمان مطلق به عبارت دیگر. میگه آقا اون عقل است که با مصلحت سر و کار دارد، درست تلجه بفرمید، اون عقل است که با مصلحت سر و کار دارد. غلطه که ما مسائل اخلاقی را بیم براش استدلال کنیم. ای الناس امانت داشته باشید که این دلیل بعد آثارش و مصلحت و فایده امانت ذکر بکنید. ایوه ناس خیانت نکنید بعد مفاسد خیانت ذکر بکنید. ایوه ناس عادل باشید اون وقت مصلحت ها و آثار عدالت ذکر کنید. ظالم نباشید آثار بد عدالت را. این اشتباهه، اینها کار عقل است که دنبال مصلحت میرود. عقل چون دنبال مصلحت میرود احکامش مشروط همیشه، یعنی همیشه یه چیزی فرمان میدهد که برای یک مصلحت و به خاطر یک مصلحت. یه جمعید اون مصلحت در رفت، مصلحت که رفت عقل دست از حکم خودش برمیدارد. مثلا میگه در کجا امانت به خرج بده برای فلان مصلحت، خب میگه اون مصلحت وجود نداره، عقل میگه نه که اونجا امانت نه. عقل میگوید راست بگو به خاطر فلان مصلحت، میگه اون مصلحت از جهت میرود، عقل میگه نه اینجا دیگه راست بگو، اینجا که دروغ گفتن است. این که اخلاقیون گاهی اجازه میدهند در خلاف اصول اخلاقی رفتار بشود، علتش اینه که اینها از وجدان نخواستن الهام بگیرند، از عقل خواستن دستور بگیرند. این عقل است که دنبال مصلحت میدود و میرود، وجدان این حرفها سرش نمیشود، وجدان این حرفها را نمیفهمد. او میگه آقا راست بگو، یه حکم مطلق را بلا شرط و بدون هیچ قیدی، نه به اثر نتیجه شده نه به هیچ قیدی، میگه راست بگو دروغ نگو، راست بگو بله نتایج زیان آور داشته باشه برای تو، دروغ نگو ولی اون منافع زیادی برای تو داشته باشه. تو اساسا این حرفو که خواهش نیست، میگه مطلقا راست بگو، مطلقا دروغ نگو. خب در اندرون من خطر ندارم که
که من خموشم و او در فضای در غوغا. در اندرون ما خدا یک همچه قوه آمری قرار داده و فرماندهی با یک سلسله فرمانها، با یک سلسله تکلیفها، با یک سلسله امرها از درون ما به ما فرمان اخلاقی میدهد. به عبارت دیگر در شخص تکلیف سر خود به دنیا آمده. ببینید بعضی از پالتوها رو میگن پالتوهای آستین سر خود، دیگر هم میگن انسان مستعد تکلیف به دنیا آمده، قابل برای این که مکلف بشود بعدها به دنیا آمده است. خواهد بگن نه، حتی بشر مکلف با به دنیا آمده، تکلیف های هم همراه خودش هست. البته ممکن او تکلیف های غیر وجدانی نیست، باره یک تکلیف های تکلیف اخلاقی رو فقط میگن. انسان به دنیا آمده است، تکلیف سر خود یعنی پاره ای از تکلیف ها در درون خودش گذاشته شده، نیرویی در درون خودش است و اون فرمان ها را مرتب بهش میدهد. بعد میگوید آقا تلخی پشیمانی را هرگز چشیده ای؟ هیچ کسی در دنیا نچشیده باشه که یک کار غیر اخلاقی نکرده باشه و بعد خودش تلخی اون کار را نچشیده باشه. آدم غیبت میکنه، در حالی که غیبت میکنه گرم است، مثل اون آدمی که دعوا میکنه در حال دعوا اون چنون گرم که جراحتی رو بدنش وارد میشه حس نمی کنه، ولی وقتی که دعوا تموم میشه و به حال عادی برمیگرده به درد احساس میکنه. انسان در حالی که گرم یک هیجانی هست غیبت میکنه، لذت میبرد، متعاشی که لذت آدم گرسنه در تعبیر قرآن گوشت مرغه برادرش بخورد. اما همین که این حالت رفت میشه، یه حالت تنفری از خودش در خودش پیدا میشه، آدم احساس میکنه که از خودش تنفر، از خودش تنفر پیدا کرده، دلش میخواد خودش از خودش جدا بشه، خودش ملامت میکند، خودش ملامت میکنه، خودش سرزنش میکند. نمیگن امروز عذاب و وجدان، این واقعا حقیقت، حقیقت جانی ترین جانی های دنیا ولو برای یک چند لحظه باشد این عذاب و وجدان را احساس میکنند. اکثرا و شاید همه، که نمیگم همه چون من از چنین آماری ندارم ولی خیلیم سراغ ندارم، اکثرا جانی های دنیا معتاد به یک سلسله سرگرمی های خیلی شدید هست، یعنی معتاد به یک سلسله مخدرها. حالا اون مخدرها میخواد از قبیل تریاک باشه، هروئین باشه، مسکرات باشد یعنی مشروبات اینها باشد، قمار باشد، یا یک سرگرمی های دیگر خیلی شدید و منصرف کننده. اینها درجه اینه که از خودش میخواد فرار کنند، از خودش میخواد فرار بکنه، میداند دیگه خودش این رو حفظ میکنه، اگر خودش باشد نه خودش، از خودش رنج میبره، مثل اینکه درونش پر از مار است، پر از عقرب است و دائما دارن او رو میگدن، مثل مرحیم که تذیر میکنن، یا آدمی که از درد شدیدی مینالد مرحیم تذیر میکنن که حس نکنه این درد را. این سرگرمی ها، این مخدرات، این مسکرات، این قمار ها بیشتر در افراد جانی جنایتکار فاسد العمل که پیدا میشود برای فرار از خود است. قرار از خود قدر بخواد از خودش قرار به این چه دستندی
و چرا باید انسان خودش رو اون چنون بزادن
که نتوانه با خودش خلق کنه؟ برعکس چرا اهل صلاح، اهل تقوا، اهل اخلاق، اونهایی که ندای وجدانشون همیشه میشنوند و شنیدند و اطاعت کردند، اینها باز برعکس هست؟
اینها بیشتر از اون از هر چه که اونها را از خودشون منصرف بکند
سرایی هستند. دلشون میخواد خودشون باشند و خودشون را فکر کنند، چون عالم درونشون از عالم بیرون
واقعا جالب تر است. اون که عالم بیرون عالم درونش مثل این است که یک چی بگم باغزرشی که هیچ زنگهاش را و گزنده هاش و سبوها و گزنده ها را رها کرده باشند، خودش رو به این صورتی میبیند از خودش که فرار میکنه زیر به اون طرف.
ولی این برعکس است. چی میگه مولا؟ میگه یک زمان در تنها بمانی تو به خلق چین چین شده تا خلق. خلاصه اینه این که انسان نمیتوانه با خودش خلقت بکنه برای اینه که خودش از دست داده، خود واقعیش از دست داده. و به قول اینها
برای این است که نمیتواند یک لحظه با وجدان خودش به سر ببرد.
وجدان میگه خواب کنید داره چرا کنید میباید چنین نکنی؟ خان میگه این تلخیها و پشیمانیها، این عذاب وجدانها که همیشه ما میگیم، اینا از کجا؟
اگر چنین فرماندهی در درون انسان نمیبود،
خب انسان خودش از کار خودش راضی بود دیگه. در درونش لااقل ناراحتی نبود، از بیرون ناراحتی داشت. ولی انسان همیشه از درونش احساس ناراحتی میکنه. میگه برای این که
اون نیرو،
یک نیروی همینجوری که مطلق به سبب نبی یعنی تجربی
مطلق است،
مثل حکم عقل مشروط به مصلحت
آن در همه جای زور صادق است، برای من همون هم در صادقه که برای شما، برای شما همون قد صادقه برای اشخاص دیگر.
همینجور ضروری و جدهی به این معنا یعنی غیر قابل تسلیمه.
انسان میتواند خودش رو تسلیم دیگران بکند
ولی هرگز نمیتونه وجدانش تسلیم بکنه. انسان ممکنه مثلا خودش تسلیم یک جبار بشود، تسلیم یک عمل زشت بشود، ولی وجدان یه جوری که هرگز تسلیم نمیشه. وجدان اون جنایتکارترین جنایتکاران دنیا هم حاضر تسلیم اون جنایتکار بشه، یعنی ایش میگه اجاق و کارو خودی کرده نه چنین چیز بود ایش قدر سر خود خودش
مثل یک آمر معروف بلاهی از منکر از این ظلم آبی که ایش نیروی نمیتوان او را تسلیم بکنند حق دارش بخوان بکنند
در حرف خودش استاده. از درون انسان به امر به معروف و نهی از منکر سر دیوانگی های جنایتکاران که بسیاری از جنایتکاران تاریخ نشون میدهند جنایت های فجیع مرتکب میشن، یه مدت یک شرایطی پیش میاد که به حال خود به خود برمیگردن. وقتی به خود برمیگردن اونچنان ناراحت میشن که بعد دیوانه میشن، که تاریخ از مثل اینها خیلی سراغ دارد. در این جلسه پیش به یک مناسبت دیگری این بحث را من میشن.
پس این تاریخ پریمانی
این خودش دلیل بر همین مطلب است که واقعا انسان از چنین وجدان واقعا بهره‌مند است.
این وجدان وجدان اخلاقی
انسان به دعوت به کمال می کند، نه به سعادت. سعادت میگه یه مطلب است، تمام یک منظر دیگر است.
چون که اون یک خوبی بیشتر میشناسد، اون میگه در همه دنیا کانس، میگه در همه دنیا یک خوبی وجود دارد به اون اراده نیکان.
اراده نیکان یعنی مطیع بودن مطلق در مقابل فرمانهای وجدان، مطیع مطلق بودن.
حالا که انسان باید مطیع مطلق باشد در مقابل فرمان وجدان،
پس امر او رو باید اطاعت کند و تسلیم مطلق او باید باشد. او چون به نتایج کار شکار ندارد، میگه خواه برای تو مفید پایده‌ای باشد یا نباشد، مفید لذتی باشد یا نباشد، خوشی به دنبال بیارد برای تو یا رنج، هیچ این حرفا کار نداره. پس با سعادت انسان کار نداره، چون سعادت یعنی خوشی در نهایت امر. سعادت یعنی خوشی،
منتها هر لذتی
خوشی نیست. لذتی که به دنبال خودش رنج بیاورد خوشی نیست. سعادت یعنی خوشی هر چی بیشتر که در هیچ گونه رنجی، علمی، روحی، جسمی، دنیوی، اخروی وجود نداشته باشه. و شقاوت یعنی درد و رنج. حالا مجموع درد و رنج ها رو باید حساب کرد، مجموع خوشی ها رو حساب کرد، خوشی های جسمی، خوشی های روحی، خوشی های دنیوی، خوشی های اخروی.
اون که بیشتر از همه خوشی ایجاد می کند
اون سعادت هست. پس سعادت هست مبناش خوشی، مبنای سعادت خوشی. ولی این وجدان به خوشی کار ندارد، به کمال کار داره. میگه این را تو این کار بکن برای این که خودش بی حد ذاته کمال هست.
در سعادت دیگران را بخواه که کمال شد.
اینجاست که آقای خان میان کمال و میان سعادت فرق گذاشته و این فکر از زمان او تا زمان حاضر هنوز رایج است که فرنگی ها میگن کمال یه مطلب است، سعادت یک مطلب دیگر. ولی در فلسفه اسلامی این مسئله کمال و سعادت مطرح است. بوعلی در اشارات و بعضی در جای دیگه فرق میکنند. اونها معتقدند که سعادت را از کمال و کمال را از سعادت نمیشود تفکیک کرد. هر کمالی خود نوعی سعادت است. کار او را بعدا تازه عرض شما میرسانند.
اجالا هم اینها را از جای دیگر تفکیک میکنند. بعدم خودش میگوید که
اگر بگید این خیلی کار مشکلی که ما بگیم تکلیف را به قول او از زیبایی جدا کنیم
و اخلاق را از سعادت جدا کنیم، با حال که همه فلاسفه به دنیا اخلاق را ملازم با سعادت میدانند.
مثلا فارابی که در باید سعادت خیلی بحث میکند و چند کتاب نویسه، یک کتابش را تنکیل سعادت، اصلا اخلاق سعادت را باید دیگر تو هم میبیند. یا اخلاقی نور دیگری مثلا صاحب جامع السعادت، صاحب معراج السعادت، اینا که کتاب هاش کتاب های اخلاقی، اصل مفهوم سعادت رکن اخلاق است در اونجا.
ولی میگن اخلاق سر و کارش با سعادت نیست،
سر و کارش با کمال است. بعد خودش به خودش اعتراض میکنه، میگه این اگر این بنا بشه اخلاق از سعادت جدا بشود، کار اخلاق خیلی کتاب های اخلاقی، اصل مفهوم سعادت رکن اخلاق است در اونجا.
ولی میگن اخلاق سر و کارش با سعادت نیست،
سر و کارش با کمال است. بعد خودش به خودش اعتراض میکنه، میگه این اگر این بنا بشه اخلاق از سعادت جدا بشود، کار اخلاق خیلی دشواره.
یا آدم اخلاقی با اطمینان به این که از سعادت داره دور می شود، ما این که به قول تو آخرش منتهی می شود به سعادت ملکوتی،
آیا در سعادت آیا در انتهای به ملکوت،
آیا انسان وقتی به ملکوت اعلا برسد سعادت من یا شقاوت من،
آیا کمال انسان را
به ملکوت که میرساند به سعادت میرساند یا به شقاوت ناچار میگه به سعادت. هرچی که معلوم میشه اون سعادتی که میگوید سعادت حسی، یعنی سعادت به اصطلاح خوشی مادی دنیوی. لذا از نمیشه اساسا سعادت رو از کمال جدا کرد، همچنان که بو علی و امثال اونها گفتن سعادت کمال غیر قابل انتکاک است. اونم در آخر امر نتونسته جدا بکنه، برای اینکه هر چیزی توجیه بکنیم آخر باید بگیم مقصود او از سعادت اون چیزیست که خدمای ما او به سعادت حسی مینامند. اونها هم قائل به دو سعادت هم، سعادت حسی و سعادت غیر حسی. کانت اینجوری که عرض کردم که محور فلسفه وجدان عقلانی هست، چون در باب عقل نظری هر چه کاوش کرده آخرش به شک رسیده، یعنی به جایی نرسیده، یعنی در اونچه که ما امروز بهش فلسفه الهی و حکمت الهی او که رانش رفته آخرش به شک رسیده، به جایی نرسیده. ولی وقتی که آمده به عالم اخلاق به نظر رسیده که مفتاح همه چیز به اینجا کشف کرده، مفتاح مذهب رو اینجا کشف کردن، مفتاح آزادی و اختیار رو اینجا کشف کردن، مفتاح بقاء نفس و خلود نفس را در اینجا کشف کردن، مفتاح معاد را در اینجا کشف کردن، مفتاح اثبات وجود خدا را در اینجا کشف کردن.
میگوید که ما اگر بخوایم از راه عقل نظری، یعنی همونی که امروز ما بهش میگیم فلسفه، ما اگر بخواهیم از راه عقل نظری و از راه فلسفه اثبات کنیم که انسان مختار و آزاد است، نمیتونیم دیگه نمیرسیم. عقل نظری آخر دیگه میرسه که آدم دیگه انسان اختیار نداره یه موجود مجبور. ولی از راه حس اخلاقی، حس اخلاقی میگه یک امری درونی وجدانی، انسان با علم و حضوری او را کشف میکنه. علم و حضوری یعنی انسان درون خودش را مستقیما میبیند، یعنی ادراک مستقیم درون خود. میگه اگه ما از راههای فلسفه هرچه وارد بشیم آخرش میرسیم که انسان یه موجود مجبوره. ولی وقتی به حس اخلاقی خودمون و وجدان خودمون مراجعه میکنیم، در وجدان خودمون انسان را آزاد و مختار میابیم. آزادی اختیار را هم با حس درونی و با ضمیر اثبات میکنه. خب اینم حرف تازه‌ای نیست. خیلی افراد میگن به باب اختیار میرسن از باب حس درونی میگن. مولوی میگه این چه گویی این کنم یا اون کنم، یعنی امر وجدانی، این چه گویی این کنم یا اون کنم، این دلیل اختیار است ای سر. پس انسان به حکم وجدانش، نه به حکم دلیل های فلسفی، به حکم وجدانش انسان یک موجود مختار و آزاد است. بعد از همینجا مسئله بقا و خلود نفس را اثبات می کند. میدونید یکی از مسائل مهم بشریت همیشه این بوده است که آیا روح انسان، نفس انسان بعد از مردن باقی و جاویدان است و در عالم دیگری یا سعادتمند و یا شقاوتمند است، یا نه نفس انسان و روح انسان با مردن انسان تمام می شود و فانی می شود. این یکی از مهمترین مسائل فکری و فلسفی دنیا. الان هم شما در همین دنیای به اصطلاح ماشینی امروز اروپا هم که برید، با فلاسفه بزرگ اروپا رو می‌بینید که بعضی از اینها مادی هستند و بعضی از اینها روحی هستند.
کانت معتقد است با دلایل فلسفه نمی‌شود بقا و خلود نفس را اثبات کرد،
ولی وجدان انسان میگه نفس باقی و نفس خالد است، همیشه هست و در دنیای دیگری پاداش یا کیفر می‌بیند. میگه دلیل چیه؟
وجدان انسان هی به انسان فرمان میدهد صداقت را،
امانت را، درستی را، عدالت را. انسان در عمل همیشه میبینه که در این دنیا صداقت و امانت و درستی و عدالت اینها لزوما پاداش نداره در این دنیا.
میدونه انسان کس به خودش اونهایی که اینها از نظر رسیدن به پاداش‌های دنیوی اینها برای انسان قید و بنده.
اگه آدم این قید و بنده‌ها را بردارد، صداقت و امانت و عدالت و از این حرف‌ها بیشتر میتونه در این دنیا کامیاب بشود. این آدم حس میکنه
واقعیات این دنیا با خشونت در ضد این کارها، یعنی در ضد این کارها به این معنی که اینها انسان را مقید میکنند و محدود.
وقتی اینها را از جلو پای خودش وردارند آزاد میشه، خیلی از جلو پاش برداشته شده رها میشه. مثلا من ذکر میکنم
علی بن ابی طالب با معاویه رو در روی هم دیگر قرار میگیرند.
علی مردی پابند عدالت، مخالف با تبعی، مخالف با رشوه، مخالف با دروغ گفتن، مخالف با فریب دادن، تمام سیاستش بر این اساسه.
معاویه مردی است که پابند هیچ یک از این حرفا نیست.
چون پابند هیچ یک از اینها تبعی دارن، اون میخواد به هدف و مقصود برسه. با عدالت بهتر میشه رسید که خود عدالت. نیرسید طبیعی، رشوه، مال مردم خوردن، از این گرفتن به اون دادن، خرید دادن و نیرنگ زدن، دروغ گفتن. خب قهرم او موفق میشه، این دیگه موفق نمیشه، شکست میخوره.
همه انسانها همیشه در دنیا
این را احساس میکنند. اینها برای انسان قید و محدودیت ایجاد میکنند. با همه اینها باز اون اندرون انسان و ضمیر انسان باز فرمان میدهد به صداقت، باز فرمان میدهد به امانت، باز فرمان میدهد به عدالت. او دست از فرمان خودش در میگیرد.
این برای چیست؟
میگم محال است
اگر انسان در درون خودش ناآگاهانه اگر انسان در درون خودش ناآگاهانه مطمئن نباشد به پایان نیک این چیزها،
اینها گم میشه، هدر میشه. در عمق وجدان و ضمیر انسان
ناآگاهانه این اعتماد ایمان هست. ای بسا که ظاهر این کار میکنه، میگه ما نمیدونه واقعا قیامتی هست، معادی هست، آیا بعد از مردن هم خبری هست یا نه، ولی ناآگاهانه در درون خودش ایمان داره به این حقایق.
به لحاظ
صد بار اگر راست بگویم
و بدی ببینم، اگر عدالت کنم و باز ظلم ببیند از مردم،
صد بار که می بکنم کبیر کن، باز عدالتش رو بل نمی کنم،
باز صداقتش رو بل نمی کنم، باز امانتش رو بل نمی کنم. این برای این است که در عمق ضمیر و وجدان این مطلب رو احساس می کنه، به علم و حضوری این مطلب رو احساس می کنه. دو زندگی منحصر به اینجا که نیست، حس می کنه که دوره دنیا تعبیر مال خود بود،
حس می کنه که دوره دنیا نظیر دوره زندگی جنین است،
یه تبلدی دیگر در پیش روی او هست. احساس تصویر متضمن ایمان به پاداش است، یعنی متضمن ایمان به خلود نفس است و به بقای نفس.
ایمان به خلود نفس یعنی احساس این که من باقی هستم و پاداشم را میگیرم از عالم و از جهان، گم نمی شود پادا شدن.
این خودش متضمن ایمان به خالق روز، ایمان به خلود من مستلزم ایمان به خالق من.
این است که آقای کان از همین وجدان اخلاقی نه فقط دستورهای اخلاقی را استنباط می کند.
یک آیه فلسفه او در همه ماوراء طبیعه با همینجا از همینجا آزادی اختیار اثبات می کند، از همینجا بقای نفس و خلود نفس و عالم آخرت اثبات می کند، از همینجا وجود خدا را اثبات می کند. اینه که می گوید که دو چیز از اعجاب آور و هیچ چیزی به اندازه اونها برای انسان او خودش معلوم تحت تاثیر این جهت هست. اعجاب آور نیست، یکی آسمان پرستاره ای که بالای سر ما قرار گرفته است، یکی وجدانی که در ضمیر ما قرار گرفته است. این برای این که در ضمیر انسان او خیلی چیزها معتقد است و خیلی اصول را از ضمیر و باطن انسان کشف می کند. به عبارت دیگر گاهی که علما و عرفای ما یا علمای اونها به جای عقل کلمه دل می آورند که در اینجا ها مقصود از دل همین وجودان است. خان خفته از که رجوع یعنی جای رجوعه معروف صاحب کتاب ایلی و کتاب اعترافات و کتاب های دیگری که دارد که اشته بود کتاب دیگر مرزیم دارد قوانین اجتماعی هست خلق کنم که رجوع یک جمله ای دارد در مورد خدا گفته از اینی که دل منطقی دارد که سر اون منطق رو درک نمی کند. یعنی گاهی به خیلی چیزار انسان به حسب وجدان خودش او را احساس می کند که فکرش رو اینجا نمی کند و بعد دیگه برخط راست گفته بسید و باز می گوید راست گفته پاکستان پاکستانی که از نوابق ریاضی اروپا و فوق‌العاده می دن نابغه بوده است. اون هم گفته که دل برای خود جلیل‌هایی دارد که فرد یعنی عقل از اون جلیل‌ها خبر ندارد. کان دیگه این را حتی اینها درستند تکلوشی نجید برای اثبات وجود خدا انسان نباید همش دنبال جلیل عقل برود. اونه یه سلسله عدل هست ولی دل برای خودش جلیل‌هایی دارد خیر از دلیل های عقل. راه دل، راه ضمیر یه راه جدایی است به سوی خدا و راه عقل راه جدایی است به سوی خدا. یکی از اون راه منتهی برود و میخواهد برود و یکی از راه دیگر میخواهد برود. اینجا یه حدیثی الان بیادم افتاد که با این چیز مناسبت معمولا هم ذکر میکنند. حدیث شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام و عرض کرد که به چه دلیل من به وجود خدا اعتقاد پیدا کنم. امام از یک راه تحلیل وجدانی وارد شد، تحلیل وجدانی فرمود یک اتفاق افتاده که سوار کشتی شده باشید، اتفاق افتاده که باد تند کشتیهای قدیم کشتی بخاری که نبوده که باد تندی به بدن و کشتی فوق العاده متلاطم بشود و شاید هم تعبیر باشه کشتی هم احیانا شکسته باشد به طوری که تمام علل و عوامل رو به هر جا که به نگاه بکنید معیوس باشید، از همه چیز معیوس شده باشید. گفت اتفاق میشه در همون وقتی که احساس میکنید یه قدرت وجود داره که اگر بخواد سرم زیاد بزنید اون وقتی بریدنشی از تمام اسباب و علل و عوامل خواه ناخواه این وجدان تو که خواه ناخواه نمیگذاره تو معیوس باشی. چون واقعا چنین چیزی در وجدان تو هست، حکم میکنه که هست. خب اون وقت که یک مرتبه تو به اون مصدق الاسباب، به اون قدرت مطلق، به اون حقیقتی که اگر اراده و مشیتش تعلق بگیرد سلسله اسباب و مسببات چیزی نیست در مقابل این نظریه که نظریه وجدان بود همینجوری که عرض کردم
این یک نظریه خاصی و تکیهش
بر آسفن تکیهش هم بر اراده و تکیهش هم بر عقل نیست، تکیهش تنها بر وجدان.
آیا این نظریه قابل انتقاد هست یا قابل انتقاد نیست؟
این نظریه در این که خیلی نکات عالی و لطیفی درش هست، در عین حال قابل انتقاد هست و یک سلسله انتقادها از او شده است، انتقادهایی که واقعا هم انتقادهای درست هست.
اولا این که در این نظریه، حالا قرد ممکنه بیشتر من کرده بدم، حالا سر جمله امثال عرض می کنم، اولا که در این نظریه
عقل محض به قول او یا عقل نظری یا محصول عقل نظری، فلسفه به اصطلاح ما به قول ما رو بگیم فلسفه، بیش از حد تحقیر شده است، اشتباه است. نظریه کان که میگوید ما از راه عقل نظری چیزی یک از این مسائل را نمیتونیم اثبات کنیم، اتفاقا از راه عقل نظری هم بدون این که ما راه وجدان و عقل عملی رو این بخواهیم این کار کرده باشیم، از راه عقل نظری هم آزادی و اختیار انسان نمیتونیم اثبات بکنیم، هم بقا و خلود نفس رو میتونیم اثبات بکنیم، هم وجود خدا رو میتونیم اثبات بکنیم، هم اساسا خود مسائل اخلاقی را، خود اخلاق را، این خود فرمانهای اخلاقی را، همین فرمانهایی که او از وجدان الهام میگیرد، عقل هم لااقل به عنوان یک معینی از وجدان همین فرمانها را تعیین. این البته که بحث خیلی دامنه داریست که ما وارد میشه به طور اجمال همی تبرد.
مسئله دیگر اون بود که میان کمال و میان سعادت تفکیک کرد.
خیلی اشتباه است. کمال از سعادت منتقلی، هر کمالی خودش نوعی سعادت هست، منتها سعادت یعنی خوشی منحصر به خوشی‌های حسی نیست. و این عجیب است از آقای کان که خوشی ها، یعنی از این آقای کان باید پرسید شما میگی وقتی انسان با وجدانش مخالفت میکند یک تلخی شدیدی در وجدان خودش احساس میکنه، درست هستی؟ چطور وقتی که انسان از وجدان اطاعت میکنه احساس تلخی میکنه، ولی وقتی انسان از وجدان اطاعت بکنه نوعی احساس مسرت و لذت، منتهی به مسرتی و یک لذتی در سطحی خیلی بالاتر، خیلی عمیقتر، ریشه‌دارتر، لطیفتر، باقیتر، جاویدانتر احساس میکنه. این که انسان دیگه فقط
فرمان وجدان، پس بنابراین به قول آقای کان انسان اگر فرمان وجدان را اطاعت کنه
باز احساس تلخی میکنه، چون خودش گفت که آخه ما داریم از سعادت جلاش میکنیم، پس کار سختی دشواره.
فرمان وجدان را اگر اطاعت میکنیم دچار سختی میشه، به احساس دشواری میکنیم، یعنی احساس رنج میکنیم، احساس تکلیف به معنی کلفت و مشقت میکنیم،
مخالفتش هم که بکنیم باز بدتر احساس رنج میکنیم. پس چه اطاعت کنیم چه اطاعت نکنیم، در هر دو حال معنی نداره و معارف نیست.
دلیل که انسان اونجا که فرمان وجدان را مخالفت میکند رنج میبرد و لذت میبرد، ببخشید درد میکشد، رنج میبرد و درد میکشد،
در همون دلیل وقتی انسان ندای وجدان را اطاعت بکند غرق در نوعی خاص از مسرت و از شادی می شود، یک نوع مسرت و شادی که قابل توصیف نیست.
اون که ایثار می کند بعد از ایثارش
درونش به نوع دیگری یک گلشن میشه. گلشن اونی که رنج خود و راحت یاران میطلبد، بعد از این که برای راحت دیگران رنجی متحمل میشود، از همین تحمل رنج پشت درش در وجود خودش نوعی مسرت احساس میکند و رضایت که نظیر او را در هیچ لذت حسی احسان درک نمیکند. بوعلی برای همین مطلب در خاتمه اشارات دستی باز کردن از عنوان این که اشتباه هست ما اگر لذت را منحصر به لذت حسی بدانیم. بعد مثال ها ذکر می کنم برای لذت های معنوی غیر حسی و در روانشناسی امروز هم موضوع یه موضوع خیلی مشخصی هست که لذت برای انسان منحصر به لذت حسی نیست. لذت حسی لذتی معمولا عضوی مربوط به یک محرک خارجی رضایی تماس پیدا می کنه با این سطح زبان انسان و اصلا این اعصاب تأثیر پیدا می کنن، لذتی پیدا می شنن. یا لذت های دیگری که شامبه یا لامسه این لذت های گوش مثلا پیدا می کنن. ولی یه سفتل لذت ها هست که این لذت ها مزید که لذت قهرمان قهرمان
یه نفر قهرمان قهرمان بعد که احساس کرد که قهرمان است
بالدست همه دارد یه احساس لذت میکنه. ولی این لذت موجب حسی خارجی نداره، یعنی از یک عامل خارجی نیست. قهرمانی تو بالدست دیگران هست.
انسان از این که محبوب مردم دیگر باشه احساس لذت میکنه.
اون کسی که احساس میکنه که جامعه او را دوست دارد و محبوب مردم است، از احساس محبوبیت احساس لذت میکنه. یه عالم از کشف یک حقیقت علمی احساس لذت میکنه. میگویم بودند در دیار علما همیشه افراد این چنینی بودند که میگویم درباره شیخ طوسی نوشتن یا درباره یکی که گاهی وقتا مسائل براش مشکل میشد شروع میکرد به فکر کردن تا مسئله را حل میکرد. او آخر شب گاهی وقتا وقتی این مسئله براش حل میشد یک چنان حالت وقتی بهش دست میداد و میگفت عین الملوک و ابناء الملوک من هذه اللذه. پادشاها و شاهزادگان کجا بیان ببینن لذتی که الان من احساس میکنم بیشتره یا لذتهای اونها از امور حسی بردن.
سید محمد باقر حجت الاسلام شب زفافش بود
تا موقعی که باید برود پیش عروس یه مقداری فاصله بود یه ساعتی رفت پرداخت به مطالعه. وقتی رفت پرداخت به مطالعه چنان غرق شد یادش رفت شب زفاف شد. یه وقتی صدای اذان شنید بعد اون عروسی بیچاره ناراحت شد خیال کرد آقا دیگه نمیخواد دیده و نخواست دیدهش. ناراحت شد بعد آمد و قسم خود که نم الله اصلا من چنان غرق در مطالعه شدم یک مرتبه یادم رفت شد شد و عروسی ما. لذت عشق و اینه که لذت عشقی بنابراین
نمیشود مسئله لذت را از او از این امور وجدانی جدا کشید. این بیان اینجوری بیان علمی و فلسفی که بو علی اینها کردن دور دیگه هست شکل دیگری بیان میکنن.
درها
وقتی که انسان از چیزی لذت میبرد
دلیل بر اینه که درونش به چیزی میخواد که درست و به او رسیده. همیشه لذت از این چیزا میشه و علم از نرسیدن به کمالی که انسان باید برسد از اونجا علم به اصطلاح پیدا میشه، درد یعنی پیدا میشه برای این. بنابراین تفکیک که کمال از لذت که یک سخن رایج شده کردن در فلسفه اروپا که انسان آیا باید تابع کمال باشد، طالب کمال باشد یا طالب سعادت و لذت، هر چه درسته نیست. کمال هر کمال خودش خواه ناخواه نوعی لذت در انسان به دنبال خود می آورد.
بنابراین که طالب کمال در وقتی که دنبال کمال می رود فکر نمی کند که دنبال لذت می رود، به دنبال لذت نمی رود، او کمال را برای خود کمال جستجو می کند.
ولی رسیدن به کمال خود به خود لذت می آفریند برای انسان. این است که اینجا ایجاد نظریه هم تا حد زیاد مخصوص است.
اون مسئله مطلق بودن هم که فکر می کند، این مسئله مطلق بودن را هم خود فرنگیان بهش ایراد گرفتن که نه آقا احکام وجدان این قدر هم که تو می گویی مطلق نیست.
چقدر این بحثیم با یه بحثی که متکلمین ما و اصولیین ما دارن در باب احکام عقل و در باب حسن قبح عقلی و یک دیگر به اصطلا نزدیک یک دیگر خیلی به هم نزدیک میشن.
اونها معتقد هستن که بعضی از احکام مطلق هست
و حرف اونها درسته هست متکلمین ما و اصولیین ما. مثلا میگن که عدالت یک حکم مطلق در روح انسان خوب است و ظلم یک حکم غیر مطلق است در روح انسان که بد است. اما راستی یک حکم مطلق نیست، راستی تابع فلسفه خودش هست و گاهی راستی فلسفه خودش را از دست میدهد.
به آقای کان این ایراد را گرفتن، اما تو که اینقدر تابع حکم مطلق هستی، مثلا میگه راستی، میگه راستی فرمان مطلق وجدان است، مطلق میگه فرش نمیشه.
گفتن بسیار حالا یک دیوانه ظالمی داره با کاری به دستش گرفته و سراخ یک بیچاره ای رو میگیرن و میخواد خود اگر گیرش بیاد قطعا شکمش صفره کنه. از تو میپرسد که آیا اطلاع داره این کجاست یا نه؟ جواب باید بدی که جواب که اگر بخوایی سکوت بکنی شکم خود سفره می کنی جواب بالاخره بهش می دی.
تو در این جواب چی جواب بدی؟ میگی آیا اطلاع دارم یا میگی اطلاع ندارم؟
اگر میگی اطلاع ندارم که درو کن وجدان گفته باید را، اگر میگی اطلاع دارم از تو این پرسه کجا؟ آیا نیشون میگی کجا میگیانه؟ خب اگر نشون بدید بعضی روش که جبهو رو صفره می کند به ناهم، آیا واقعا وجدان انسان اینقدر مطلقه؟ دیگه تو راست باید بگی مطلقا
اگر به نتیجه رو نداشته باشی.
مسئله دروغ مصلحت آمیز است که سعدی ما هم آورده و در فقه ما آمده است. دروغ مصلحت آمیز آیا به از راست فتنه انگیزه یا نه؟ سعدی میگوید دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز است و اون داستانی هم که ذکر کرده خود اون داستان نشون میده که سعدی درکش هم از این مسئله درک خوبی بوده است. میگه یه مرد مقصری را حالا که تو آورده بودن پیش یک پادشاهی، پادشاه فرمان داد که برن به دارش بکشن گردنش رو بزنن چنین کنن. او وقتی که مایوس شد از اینکه زنده باشه شروع کرد به فوش دادن، ولی خود پادشاه نمیشنید. پرسید چی میگوید؟ وزیر گفت میگوید القاضین الغیظ و العافین عن الناس. یه آدمی که اونجا به اصطلاح دنبال این بود یه نقطه ضعفی در این وزیر پیدا کنه و معلق کنه خودش به جای او وزیر بشه، گفت در حضرت پادشاهان نشاید امثال ما را دروغ گفتن. او داره به پادشاه داره فوش میده که میگه داره آیه قرآن میخونه. شاه برگشت گفت دروغ او از راست تو بهتر.
این هم از کنم که یک مکتب از این هم دید.